أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بحث محاسبه را پیگیری میکردیم که آیه محاسبه گفتگو شد که فرمود یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی بعد از اینکه توصیه به تقوا شده باید ببینه که برای فردا چه فرستاده. و اتقوا الله، و در این محاسبه کردن مراعات تقوا بکند، چون همونطور که ملاحظه فرمودین همه ما یک ابتلایی داریم در بحث محاسبه، و آن این که معمولاً کارهای خوبی که میکنیم خاطرمون میمانه و کارهای اشتباه معمولاً زود فراموش میشه. جوانی بود یه وقتی توی جلسه ای ملحق شده بود به شاگردای استاد ما. بعد ایشون یه وقتی مشکلاتی براش پیش آمده بود یک چیزی نوشته بود متنی، بعد به ما ارجاع دادن که باهاش صحبت کنیم. حالا من دقیق یادم نیست چی نوشته بود، ولی خلاصش این بود که این سلوک و نمیدونم اینا همش تو سر ما میزنن که تو بد عمل کردی، چرا مثلا ما اینقدر دو سال مو به مو یا چند سال مو به مو تکالیفی که داشتیم و انجام دادیم. و حتی این جوان حال خوشی هم داشت، تو جلسه که بودیم مثلا دو ساعت اگر تو جلسه بودیم اون وقت از هم شاید لحظات اولش اشکش جاری بود، میریخ اشکش از صورتش پایین، اینطوری حال داشت و تا آخر این دو ساعت رو، چه وقتی که قرآن خونده میشد، چه وقتی که دعا خونده میشد، چه وقتی که صحبت میشد. نهایتاً بعد دو سه سالی یه همچین نامه ای نوشته بود که مو به مو اجرا میکنیم، چه میدونم هرچی گفتن انجام دادیم، خلوت شب و سحر و بین و طلوع عین و این دیدم چه سلوکه. پس حالا اون مشکلش هم مشکل درونی بود، یعنی بحث مالی اینا نداشت، مبتلا میشد به گناهی، گفت چرا خدا کمکم نمی کنه که من این گناه را ترک کنم. حالا چون آدم زلالی بود خیلی براش سخت و سنگین بود، بعضی از گناه ها مثلا آدم نامحرم نگاه میکنه میگه مثلا یادش هم نمیاد که گناه کرده، و این درصد فشار عذابی که از این گناه داشت دیگه چیز شده بود، بریده بود. و چون قابلیت داشت استاد ما رهاش نکرده بودن، با اینکه خیلی حرفای سنگینی زده بود اجازه دادن باش صحبت بشه شاید اصلاح بشه. بعد خصوصا وقتی که آدم یه مقداری دو تا نماز میخونه، چهار تا جلسه ای میره، یک مقدار سحر بیداری داره، زود یادش میره آدم خطاهای خودشو. این بود یه مورد مشابهی هم بود، یه مقدار باش صحبت شد، بعد گفتیم خود چه خبر، چه کار کردی شما؟ حتی کاری که میکرد به نسبت کار بود ها، شما امتحان کنید بخواین شبی در این کاری که هر کسی داره، بازاریه، چه میدونم کاسبه، دانشجوه، طلبه است، بخواد شبی 2 ساعت مثلا بیدار باشه قبل از اذان، به حسب ظاهر بد نیست کارش. بعد پس تو چیکار کردی؟ چی بوده؟ یادت رفت بعد از اون گناه هایی که میکردیم که حالا توقع این داری که عالم و آدم در خدمت شما باشه؟ این مسئله که خداوند فرمود و تق الله پشت سر امر محاسبه، یعنی اینا رو در نظر بگیریم، منصف حداقل در بررسی خودتون منصف باشین در محاسبات خودتون. ما 2 تا اشکال داریم، یکی این که اعمال سوءمون زود یادمون میره، و در روایت داره که اگر کسی یادش از گناهش آمد این لطف خداست، خداست که انسان رو به یاد گناهانش میندازه تا استغفار کنه. و اگر آدم یاد گناهش افتاد و بعد مثلا یادش آمد که مثلا چند سال پیش نسبت به فلانی یک بدی کرده، یادش افتاد که مثلا خدای نکرده یک عکس نامناسبی دیده، فلانجا حرامی مرتکب شده، فلانجا دل شکسته، آدم اینا رو بنویسه همون جریان چیزه ها، جریان خارهایی که تبدیل شد به یک کوه از چیز، از این خار. بعد یادش که بیفته باید اونجا سریع استغفار کنه، این نعمت خداست، اصلا باید سجده شکر به جا بیاره که یادش افتاد از خطاش. و اگر کسی یادش نیفتاد، این مبتلا به یک عقوبت الهیه. و اگر یادش افتاد و استغفار نکرد، این نعمت را کفران کرده و دیگه کم کم به همون عقوبت دچار میشه، یادش نمیفته از خطاهاش. یکی این که معمولا موارد منفی را فراموش میکنه، زود یادمون میره. نکته دوم، تو کارها هم انگیزه ها یادمون میره. میگیم فلان کار رو کردیم، کار خوب. یکی این که کارهای بد یادمون میره، یکی انگیزه های ناخالص را یادمون میره توی کارهامون. باشه، رفتیم این مؤسسه رو زدیم، این جلسه رو برپا کردیم، برای چی بود؟ خدا ناز داره. اینطور نیست هر جای وارد بشه که عشق خداوند از اون اموریه که خیلی تمامیت طلبه. یه ذره سر سوزنی برای غیر باشه درست نمیشه کار. گاهی وقتا آدم یک کار شرعیه، مثلا میگه خب من انشالله بتونم خوب انجام وظیفه کنم، مثلا برای خدا کتاب بنویسم، برای خدا، برای دین خدا چه منبر برم، ترویج علم کنم. اما تو دلش اگه همین کار رو کس دیگه انجام بده، اون رضایت حاصل نمیشه. اینه که من برای خدا کار انجام بدمه، یعنی هم خداست همین وسط من وجود داره. تا در سر تو هوای هستی باقی است، میدان به یقین که بت پرستی باقی است. بت که فقط همون لات و هبل و منات و اینا نیستش که. گفتی بت پندار شکستم رستم، آن بت که تو پندار شکستی باقی است. که من الحمدلله این کار رو کردم، خودش بت بدتریه. اینه که تا این حال باشد آدم از حقیقت بهره نمیبره. یه بار دیگه هم شاید ذکر شد، وقتی که امیرالمومنین به کسی وقت نمیدادن، به خاطر وقت امیرالمومنین دیگه، ولی کمیل ابن زیاد را خودشون دستشو میگیرن میبرن بیرون از شهر که براش صحبت کنن. اینقدر جایگاه داره، جز اصحاب سر حضرته. بعد همین کمیل ابن زیاد از حضرت میپرسه که حقیقت چیه. یه روایتی این حقیقت یک معنا داره، این جز سنگین ترین روایات اسراری از امیرالمؤمنین تو این روایت بیان شده از حقیقت حقیقت. حالا کار ندیم اون روایتش رو، این تیکش رو میخواستم عرض کنم. کمیل صاحب سری که خود حضرت دستشو میگیرن به عنوان خصوصی میبرنش تو صحرا باش صحبت کنن، وقتی که میگه مل حقیقه، حضرت میگن به تو چه؟ گفت مل حقیقه، فرمودن مالک و الحقیقه، تو رو به حقیقت چه کار؟ بعد کومیل میگه که اولست تو صاحب سرک، مگه من صاحب سر شما نیستم؟ بعد حضرت میفهمه من یه ترشحاتی به شما میگم، بازم به شما چه مربوط که حقیقت چی؟ میگه مگه من صاحب سر نیستم؟ خب چرا هست؟ بعد کمیل، البته اینایی که حضرت میگن به تو چه مربوط و به تو را به این حرفا چه کار و اینها، اینا یک بحث تربیتیه، چون کمیل که صاحب سر شده فقط آدم تیزهوش نبوده، که تیزهوش که معاویه هم بود، اگه تست آیکیو میگرفتن تو مملکت و شاید تو قرون و اعصار جز بالاترین آیکیو هایی که معاویه باشه، که امراض باشه، که مأمون باشه، نه که چیز بوده، اون عاقل بوده، به عقل درونی قلبش فعال بوده. یعنی کمیل صاحب سری که حضرت اسرار بهش میگفتن به خاطر قابلیت های درونی، یک چیزی میخواد که قابلیتش رو نداره. بعد حضرت با این، چون این توهم این نشه که حضرت چرا اینجوری باش صحبت کردن، همیشه رفقا این یادمون باشه، ماها عقلمون، یه بار استاد ما فرمودن عقل مردم اینقدر، دستشون اینجوری کردن، یه صفره. بعد فرمودن عقل اولیاء خدا اینقدر، کل عالم را گرفت. اگر تا یه همچین مواردی را میشنویم تو ذهنمون، چرا امیرالمومنین اینجوری کردن، هم عقلمون خر ضعف داره، هم قلبمون مریض، خدای نکرده شده، باید چاره کنیم ها. حالا بلکه سوالش حل بشه، ببینید توی موارد تربیتی، خصوصا تربیت های باطنی، مثل کلاس های ظاهری نیست. گاهی وقتا یه فرد خیلی آمادگی داره و یک استاد کاملی که قدرت داره اینطوری اون رو یک دفعه رشد میده. این که میگن راه 100 ساله رو یک شبه طی کنیم، ما همچی چیزی تو عالم نداریم. کسی راه 100 ساله یک شبه طی نمی‌کنه. چرا؟ ظهور و بروز 100 سال راه رو چرا داریم؟ یعنی چی؟ یعنی فرد آمادگی و قابلیت‌های زیاد کسب کرده، بعد اگر به استاد کامل برسه اون این 100 سال رو به ظهور براش می‌رسونه. از این موارد فراوانه. یکی از اهل معرفت یک شرحی داره بر یکی از کتابای عرفانی، میگه من این کتاب را پیش استادم خطبهشو خوندم. خطبه یعنی چی؟ همون چیزی که حمد و ثنای اول کتاب هست. هر نویسنده اولش مثلا، خصوصا تو کتابایی که بر اساس حکمت و درستی نوشته میشده، اینطوری بوده، اول حمد و ثنای خدا میکردن، صلوات بر رسول اکرم و اهل بیت میفرستادن، بعد این توضیحاتی راجع به کتاب میدن که من این کتاب رو در این فن نوشتم. مثلا چه شاید یک صفحه، نصف صفحه، دو صفحه، پنج صفحه، همین حدود است. بعد میگه که من خطبه کتاب رو، یعنی همون یک صفحه اول کتاب رو مثلا پیش استادم خوندم، به نورانیت استاد کل کتاب را فرا گرفتم. بعد میگه من این از استادم جناب صدرالدین قونوی گفتم من مثل که همه کتاب را الان مسلطم. گفت آره همینطور. گفت منم به همین کیفیت این کتاب را خوندم، خطبه شو پیشه استادم خوندم که به نورانیت استاد به همه مطالب محیط شدم. از اینجور موارد توی فضاهای تربیت باطنی هست. شاید این حکایت رو قبلا تعریف کرده باشم. یه فردی بود، فقیه بود، بسیارم آدم با تقوا و چیزی بود، اهل طهارت، اهل مراعات شریعت، اهل مراعات حق الناس، مواظبت حق الله اینا بود. بعد ایشون یک فردی که یک ولی از اولیاء خدا رو میشناخت یه نامه‌ای براش نوشت که تو آدم قابلی هستی، برو پیش اون ازش استفاده کن. بعد یک جلسه که این استاد در حلقه شاگردانش بود، این جناب وارد شدن، وارد شد و نامه معرفی نامه که اون آقا داده بود که مثلا این آقا رو بپذیرین به عنوان شاگرد و اینا، آورد بهشون داد. ایشون تا نگاش کرد گفت برو بیرون. بعد دو بار یک بار برو بیرون. شاگردان ایشون شاید تصورشون این بود که این فرد قابلیت نداشته، از چی اصلا آمده چی میگه. بعد خود ایشون میگفتش که از اونجا که آمدم بیرون اصلا حالم عوض شده بود، یه جور دیگه میدیدم این حقایق را. حالا چه بوده؟ اون دیدی که این نفس خیلی قابلیت داره، فقط نیاز به یک توجه داره، یک چیزی رو باید بشکنه در نفسش. کار امیرالمومنین با چیز، با این کمیل، جناب کمیل اینطور بود. کمیل قابلیت داشت، چیزی رو هم درخواست میکرد، ولی یک مانع داشت. مانعش هم همینه دیگه، میگه اول از تو صاحب سره که خودش رو میبینه هی زیاد، که حضرت اینجا نفسش رو میشکنن. وقتی میشکنن بعد میگه که امثلک تخیب و سائلن. آیا مثل تویی که علم و رأفت و رحمت بیکران هستی، مثل منی که هیچی ندارم را و آمدم گدایی رد میکنه؟ بعد اینجا حضرت براش توضیح میدن یکم، بعد توضیح میدن، تازه حالا که نفسش هم قابلیت پیدا کرده توضیح هم که میدن، هی میگه نمیفهمم، بیشتر بگین. باز توضیح میدن، باز میگه میشه بیشتر توضیح بدین. زدنی بیانن. آخرش حضرت میفهمن عطف السراج فقط طلع از صبح، چراغ را خاموش کن. چرا اون وقت چراغا که نورافکن نبوده دیگه، یک شمعی مثلا که صبح دمید. این یعنی یک تصرف باطنی کردن که با چراغ عقل، تازه بعد از اون همه طی مسیر نمیشه. این چراغ عقل یک چراغ موشیه که نمیتونی تو به حقیقت برسی. یه تصرف کردن دیگه، ساکت شد کمیل، یعنی دید و آرام شد. داشتیم راجع محاسبه صحبت میکردیم، ما بعد پس دو تا مشکلات عمده در محاسبه، یکی فراموش کردن مصیبت ها و اعمال سوء، یکی هم عدم توجه به انگیزه های نامناسب. گاهی وقتا آدم هم خودشو میبینه، گاهی وقتا افراد مثلا تو طلبه ها، غیر طلبه ها میگن ما این کار کردیم، این کار کردیم، الحمدلله اینقدر خوب بودیم، اصلا غرور از توش میباره. خودش هم متوجه نیست. این که فرمودن که اخلاص یا ریا این طوریه که روز قیامت معلوم میشه، این یعنی ریزه ها از تعابیر رو ببینین، از راه رفتن یک مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب سیاه، این ریا پنهان تره گاهی وقتا، مثل اینه که مثلا فرض کنین یه نفر امروز یک گرم چاق شده باشه، یک گرم ها بفهمه؟ رو ترازو بره میفهمه؟ باید رو چه ترازویی بره؟ ترازویی که مثقال ذره را میسنجه. فمن یعمل مثقال ذره، میبینه مثقال ذره را. بعد گاهی وقتا یه مثقال ذره، مثقال به معنی مثقال وزن 4.6 گرم نیست ها، مثقال یعنی به اندازه سنگینی، به اندازه ثقل ذره. ذره چیه؟ وقتی که نور میتابه یک چیزایی توی نور تو هوا معلق هست، به اونا میگن ذره. وزنشون چقدره؟ 1000 گرمه. چقدر نمیدونم، ذرات معلقه تو هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا و چه شرا در هر دو صورت یره. بعد گاهی وقتا یک سری چیزایی هستش که یه ذره‌ای باشه زیادش خراب میکنه، یک ذرهش خراب نمیکنه. مثلا خوردن خاک حرامه دیگه، درسته؟ غیر از خاک تربت امام حسین علیه السلام، ظاهرا تازه فتوای بعضی هست تو مریضی و تو جاهایی که وارد شده، نه اونم به طور عادی. اما همین خاک رو مثلا شما یک دیگ آش و شله زدین، یک ذره که هیچی، یک قاشق بنزه یک کفگیرم خاک قاطی اون آش میشه، این خاک مستهلک میشه. دیگه کسی نمیگه عرفاً این داره خاک میخوره، بعد خوردن اون آش اشکال نداره. اما به اندازه یک ذره خون یا یک ذره ادرار بیفته تو یک دیگه آش، اینجوری نیست مستهلک بشه بگن اشکال نداره، مهلک، همه شو از بین میبره. یه چیزی مثل ریا ذرهش مهلک، مثل اعمال سوء نیست بگیم حالا یک کار بعدی انجام داد دیگه، حالا کوچولو بود، تو حجم کارهایی که داره گم میشه. مهلک چیزی از عمل نمیگذاره. برگردیم به داستان همین جوان سالک که گفتم خیلی حال خوشی داشت. یادش میره آدم شما این کار را برای چی انجام دادی؟ از ذکر برای چی داره میگی؟ گفتم میگه آدم برای خدا نیست بازم. یادش میره برای اینکه خودش رشد کنه. حالا یکی میخواد خودش پولدار بشه، یکی میخواد خودش نمیدونم شهرت پیدا کنه، یک خودش چی پیدا کنه، یکم مقام دنیایی پیدا کنه، یکم میخواد مقام اخروی پیدا کنه، فرقی نکردیم. مثلا اینی که صدرش و ذیلش توصیه به تقوا شده، انگیزه های آدم یادش میره که به چه انگیزه ای انجام داد. کار خوبش یادش میمونه ها، یادش میمونه نماز خوند، یادش میمونه خیریه درست کرد، یادش میمونه فلان جا کمک کرد، یادش میمونه که مثلا. اما انگیزه ای که این کار رو دقیقاً با چه انگیزه ای انجام داد یادش نمیمونه، توجه نمیکنه. و اتقوا الله ان الله خبیر به ما تعملون. اینجا هم نمیفهمد علیمون به ما تعملون. خبیر یک معنای دقیق تری داره که چون میخوایم دو سه تا نکته دیگه ای هم عرض کنیم، فعلا این قسمت رو عرض نمی کنم. جملش هم جمله با تأکیدیه، تقوا داشتیم به خاطر که خداوند قطعا حتما، ما کسی شک داره اینکه خدا خبیر است به آنچه انجام میده. بعدم نمیفهمد خبیرون به اعمالکم، خبیرون به ما تعملون، به آنچه انجام میدهید. خب آنچه انجام میدهید میشه اعمال دیگه، راحت تر بود بفهمد خبیرون به اعمالکم. نکاتی داره که بعد عرض خواهم کرد. برای اینکه این کار را آدم انجام بده، بعد یک توصیه ای داره که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. از اونایی نباشین که خدا را فراموش کردن، که در نتیجه خدا هم اونها را از یاد خودشون فراموشاند. اولئک هم الفاسقون. این آیه بعد دستور العمل محاسبه است، منتها دستور العمل اعلای محاسبه است. بعض این آیه رو انشالله بعدن گفتگو میکنیم. بعضی از دوستان سوال داشتن راجع به زیارت. دو سه نکته ای عرض کنم. صلوات خط بفهم. اون مقدار که برای بنده حاصل شده، در که میگم خوب دقت بفهم، در مورد اینا حاصل شده، نخوندم جایی. در مورد زیارت اهل بیت، زیارت امام رضا علیه السلام یک جایگاه ویژه داره. جایگاه ویژه به این معنا، یعنی اگه کسی بره نجف زیارت کنه، بعد بره کربلا رو زیارت کنه، بعد کاظمین و سامرا رو زیارت کنه، هر کدوم از این زیارتگاه ها یک آثار کلی داره و یک سری آثار خاص. اون آثاری که تو اونجاها هست، مجموعش در زیارت حضرت علی ابن موسی رضا هست. یعنی یک نعمت فوق العاده عظیم و جسیم ما داریم و قدرش رو نمیدانیم. این بعدن که تأمل میکردم توی روایات راجع به زیارت امام رضا علیه السلام، روایات هم شاهد به همین عرضی که کردم هست، که مثلا راوی گفتش که به امام جواد علیه السلام من برم نجف و نمیدونم مدینه و اینا رو زیارت کنم یا برم امام رضا رو زیارت کنم. فهمیدم برو پدرم زیارت کنم. گرچه جایگاه امیرالمؤمنین برتر از سایر اهل بیت و امام حسن برتر از امام حسینن و امام حسین برتر از ائمه بعدی هن، اما هر کدوم این که مثلا گفته شده زیارت امام رضا علیه السلام به این معنا نیستش که حضرت برتر از رسول اکرم هن. اینا یک آثاری داره که حساب و کتاب دو تا چهار تا نداره، به حساب کتابش هم کار نداریم، عقلمون هم شاید نکشه به اون صورت. اما در این حال این تذکر میخواستم خدمت سروران و دوستان عرض کنم که زیارت امام رضا علیه السلام همونطور که حضرت فرمودن، ببین اگر فرد رشد بیشتری در زیارت امیرالمؤمنین و حضرت ابا عبدالله انجام میداد، در اون صورت رشد بیشتری میکرد، بعد حضرت میفهمدن نه برو پدرم رو زیارت کن، این میشد ظلم، میشد بخل، جلوی رشدش رو گرفتن، اسراف میشد. اصلا این که گفتن برو اون مشهد رو، طوس رو، پدرم رو اونجا زیارت کن، این نکته داره دیگه، اینا رو همینطوری نمیشه از روش رد شد. الا اینکه ما به خاطر یه مقدار نقائص درونی و یه مقدار کم توجهی ها و یک مقداری هم بعضن حالت طبیعی که انسان های طبیعت زده ای هستیم، این توجه حاصل نمیشه. اگر کسی درست زیارت کنه همینجا میرسه. ما یه دوستی داشتیم، ایشون میگفت من جوان که بودم خیلی آدم لاابالی بودم، گفت اون اوائل انقلاب که مثلا همه تیپ پاشون ریش داشتن و نمیدونم مثلا تیپ خاصی داشتن، گفت من یه تیپ خیلی ناجوری داشتم، اگه کسی با من هش و نش میکرد دیگه میگفتن این مثلا مذهبی نیست این آدم. بعد همینطور لاابالی بودم دیگه خلاص. بعد میگفت افکار دیگران رو هم خونده بودم و اینا یه ذره ای، میگفتش که من با خودم فکر میکردم من احتمالاً کمونیستم. میگفت آشنا هم نبودم با فرقه ها و اینا، میگفتم فقط خدا رو قبول دارم دیگه. و میگفت یه شعارم داشتم، میگفتم این تو این مضمون که مثلا به خود آ، مثلا برای رسیدن به خدا به خود آ، و طرفش درسته ها. بعد میگفتش که و همینطور میگفتم که من خدایی رو که نفهمم نمیپذیرم، آدم آزادمنشی بودش. حتی مسن، خیلی مسنم بود اون وقت ما باش هش و نش داشتیم. میگه با این آخوندهای سطحی هم بحث میکردیم اصلا بیزار میشدیم، میگه اصلا کلا از آخونده بعدم آمده بود. بعد میگه حتی به این فکر افتاده دادم که برم مسیحی بشم، یهودی بشم، چی بشم. بعد میگه یک سری این اهل یک استان دیگه بودشون، میگه یه سری فشارهای زیادی به هم وارد شد، فشارهای عجیب مالی، مشکلات زندگی، بیماری. بعد میگفتش که یه بیماری هم گرفتم، مثلا دو ماه بستری بودم تقریبا و اینا، باز تو بیمارستانم عمل جراحی اشتباهی کردن، یه بخشی از اعضا و جواره ما رو برداشتن، حالا روده هاشو چی شد. همه اینا جمع شد، ما چی شد آمدیم مشهد. بعد حالا اینجا این وسطش یک اتفاقی افتاده، میگفتش که من یه آشنایی داشتم، گفت بریم خونه یه فرد عالمی هست اینجا. گفت رفتیم ایشون رو دیدیم و دیدم که تا چهرش رو دیدم خوشم میاد ازش. بعد گفتم که این فکر کنم چیز باشه، درویش باشه، چهرش به درویش ها میخورد، حتی اون عالم ربانی بود ها، درویش اینا نبود. بعد گفتش که حالا یه سه جزئیات یادم نیست دقیقا، میگفتش که من یه قومخی شوهر عممون چیزی هم درویش بود، به من میگفت هی بیا درویش بشیم و اینها. میگفتش که من بهش میگفتم من نه تو رو میخوام نه مرامت رو، مرامی که با یک نمیدونم کله قند بیاد من نمیخوام، چون یه مراسم دارن کله قند میبرن پیش اون قطبشون و چیه اینا. میگفت بعد از اینم که مرد دوباره آمد تو خوابم، گفتش بیا مثلا، گفتم نمیخوام. خلاصه میگوتش من گفتم که این آقا درویشه احتمالا، مثل درویش هست. بعد میگفت دستشو میبوسیدن، گفتم من اگه بمیرم دست اینه ولی نه خوشم اومده ازش، دستشو نمیبوسم. تو همون مجلسی که بود بعد از شاگرداش دستشو میبوسیدن، گفتم محال دستشو ببوسم. مثلا روحیه خاصی داشتم، گفتم من تا حالا بر احدی خم نشدم دست ببوسم. بعد وقتی میخواستیم خداحافظی کنیم انگار 20 نفر سر من فشار دادن دست اینو بوسیدم. بعد میگه حالا خراب شد، حالا کلن اون روزا خراب بود دیگه، مریضی فشار ها مشکلات اینا. بعدم میگفتش که من دست ایشونو که بوسیدم تا یه هفته یا چهار روز یه همچی تعبیری اصلا تمام وجودم درد میکرد که چرا من دست اینو بوسیدم، از این حال و از این کار و اینو. خلاصه حالا اینا حاشیه داستان بود، اصلش اینجاست. گفت یه روز رفتم حرم، میگفت از امام رضا هم میگفتم من کمونیست و مسیحی اینا، ولی از امام رضا باز خوشم میامد. بعد میگه رفتم حرم با حال خیلی شکسته، گفتم واقعا اون خدایی که همون حقیقته، اگه شما خودتون رسیدین هرچی از اون حقیقت رسیدیم و خودتون دیدین به منم نشون بدین، بعد تا منم حرکت کنم. اگر نرفتم بعد هر کار خواستین بکنین دیگه، من مسئول خودم هستم، حجت تموم میشه دیگه. گفت همین شد. حالا البته این نه 5 دقیقه بره تو حرم، شاید چند ساعت طول کشید. بعد ایشون میگفتش که من از حرم که آمدم بیرون یه حال خاصی داشتم، خواب بعد آمدم خواب دیدم یک نوری که خورشید در مقابلش صفر بود. بعد که قابل توصیف نبود و همه جا رو احاطه کرد، کل عالم هستی رو، دیگه همه عالم هستی رو احاطه کرد. و من گفتم که این، و فهمیدم گفتن این امام زمان. بعد گفتم حالا خوابش خیلی مفصله کار ندارم، گفتم چیکار کنم؟ گفت برو به جناب علی بگو. بعد میگفت ما اون تو محله‌ای که بودیم تو اون شهرمون اینا به امام علی میگن جناب علی. بعد حالم دگرگون شد، همینجور مکرر این از راه باطن و خواب میدید که میگفت یک تو همین مسیر، حالا کار نداریم مسائل فراوانی داشت، میگفت یه شب به من گفتن که سید محمد رضا گلپایگانی میخواد بمیره، برو توحید را بهش تلقین بده. حتی کاش که اینا رو نمیگفتم. بگذاریم بقیه داستانش به درد نمیخوره، یعنی به درد اینجا نمیخوره. بعد همینطور این سیری داشت تا بعد میگم اصلا سید محمد، حالا که گفتم سید محمد رضا گلپایگانی نمیشناختم، کی هست چی هست. بعد میگم تو همون خواب خدمتشون رسیدم و چی وقایع اتفاق افتاد. میگم فردا صبحش تو رادیو شنیدم که مرجع عالی قدر حضرت آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی به رحمت خدا رفت. الکلام یجر الکلام شد. یک زیارت برای یک نفس آماده کار میکن. منتها اون وقتی که آدم میره نوعا باید اخلاص داشته باشه. میگفت وقتی که به من گفتن، من یه مفاتیح گرفته بودم بعد از اون خواب، میگفت میامدم بعد از خواب، بعد از خواب اولش، چون از خوابهای مکرر دیده بود، و این فرد کسی بود که آنچه از حقایق توحیدی تو کتابهای عرفانی و فلسفی نوشته بود میفهمید، یعنی میدید. من خودم وقتی که با این بند خدا رفیقم بودیم، رفیق نزدیکی هم بودیم، صحبت میکردم، اصلا در کنارش احساس مثلا کوچکی میکردم. حالا این موارد فراوانی داشت، همین خواباش هم همینطور. اون نکته که میخواستم از اینجا بگم این بود که با تمام وجود خواسته بود. بین ما خیلی وقتا میگیم ما با تمام وجود رفتیم و یک چیزی رو خواستیم، ولی دروغ میگیم، خودمون متوجه نیستیم. بذار یه مثال بزنم تا خوب متوجه بشیم. گاهی وقتا ما میریم حرم، ایمان میخواییم، درسته؟ میگیم که آقا به ما اینو بدین، یا مثلا از خودمون بگذریم چه بشود، چه حوایج ظاهری، چه باطنی، چه معنوی هست. بعد تو حرم که هستیم یه چیزی حواسمونو پرت میکنه، مثلا یه کسی بودن زیارت نامه کنارمون میخونه، یا تنه میزنه، یا بلند میگه صلوات ختم کن، حواسمون پرت میشه. یه چند دقیقه که اونجا بشینیم هی ذهنمون منعطف میشه که این چیکار داره میکنه، اون چی گفت، این نمیدونم شبکه ها چجوریه، نور چجوریه، هی خطورات مختلف میاد دیگه. همین خطورات در حین زیارت آمدن نشان دهنده اینه که ما اصلا چیزی نخواستیم. مثال بزنم روشن بشه، بدون مثال روشن نمیشه. ببینید فرض کنید شما یه شرکتی دارین، این شرکتی که آمده شکایت کرده، مثلا یا چکی مثلا داشته برگشت خورده، یا دانشجو هستین میخوان مثلا اخراجتون کنن، یا طلبه هستین به هاکذا، یا هر چیز دیگه، تو یک صحنه اینطوری، حالا یا تو دادگاه یا توی جلوی رئیس، جلوی یک موقعیتی قرار گرفتین، استرس دارین، الان چیکار میخوان بگن، چی جواب بدین. بعد یک چیزی هم که خیلی توجهتون رو معمولا جلب میکرد، مثلا فرض کنید یه جوک، یه کسی بیاد مثلا بگه این جوکو بخون چه جالبه، میگه بابا الان وقت این حرف هاست. شما اون وقت در جلب نظر دادگاه چی داشتین؟ اخلاص داشتین، یعنی هیچ چیز دیگه در درونتون نمیذاش بمونه، اخلاص نیست. همین که میریم هزار تا چیز، از آیین شمدونا تا معماری تا کارهای مردم تا اینکه اون چی کار کرد، هی نظرمون رو جلب میکنه، یعنی اونجا نیستیم. داریم میگه آقا ما رو از خودمون نجات بده به زبان. یه بار یه نفری از رفاقای ما تو هم میگفت ما میریم اونجا چیکار کنیم که حواسمون پرت نشه؟ باید گفت چیکار کنیم که حواسمون پرت بشه؟ مگه میشه پرت بشه؟ شما فرض کنید امام زمان اینجا باشه سر سفره، هزار نفر دیگه هم دارن هزار کار دیگه میکنن. اصلا آدم کس مثلا ممکن بود قبلا به این و اون و اون نگاه کنه اونا چیکار میکنن؟ ولی وقتی امام زمان باشه اصلا نگاه نمیکنه. روشن عرضم؟ تجربه فهمیدین؟ اون فردی که اخلاص داشته باشه در خواستنش، و این اخلاص در خواستن اینطوری نیستش که باز الان تلقین کنیم، همه الان باید تلقین بکنیم، کار خودمون انجام بدیم. عشق خدا ناز داره، اینطوری نیست هم تو بیاد تو هر جایی که جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. این اشعاری که اهل معرفت گفتن نمیدونم دلم خون شد و نمیدونم چه شد و اینها، اشعار عاشقانه با سوز و گداز، حالش شعر ادبی که نگفته اون عارف. شما حالا از این به بعد شعرهای حافظ رو با این دید نگاه کنیم که چیا برش گذشته، چه حالی داشته. من از اون وقت بخل که نیست، من تو اصلا طلب نکردی، کجا طلب کردی؟ چیزی نخواستی، فکر کردی خواستی. اگه میخوای ببینی خواسته واقعیت کجا بود، تو اون صحنه دادگاه بود، تو اون صحنه جلوی آقا ما رو از دانشگاه اخراج نکنیم بود. اصلا هیچ چیز دیگه اصلا جا برای فکر دیگه ای نمیمانه، هیچ چی دیگه حواست پرت نمیکنه. حالا یه دستورالعمل داره البته که چجوری آدم این کار رو بکنه. اینا باید توی بحثای زیارت گفتگو کنیم. دیشب بودنست که رفقا تشریف آورده بودن، عرض کردم یکی از رفیق دارم پیر مردیه، گفت من توی زیارت اینقدر چیزی گرفتم که اگه تا تعبیرش یادم شما خیلی وقت پیش میگفت که اگر تا روز قیامت کاغذ دستم بدن که بنویسم حرفای نوعی که تو هیچ کتابی کسی نگفته دارم مطلب، منتها نوشتنی و گفتنی هم نیست اون حرفا، بعضی وقتا چیزی اصلا گفتنی نیست، غالب لفظ نمی گنجه، اینکه دلش می جوشه طرف. این بیرمت همونه که یه بار دیگه هم راجع به ارتباط خاص همسری گفتم که گریه می کرد، ایشون همونه. که تو اون حال که آدم کار حیوانی میبینه میگفت من چنان تجلی خدا برم حاصل میشه، گفت یه مفصل عشق میریزم. ترجمه فهمیدیم؟ اقلش اینه که آدم وقتی که، البته اینایی که از ایشون و دیگران نقل میکنم باز بالاترش کسایی ممکنه داشته باشن، یه کسی بروز و ظهور داره به حسب ظرفیت هاست دیگه، وقتی که امور عظیم به آدم وارد میشه گاهی وقتا واردات رو فرد تحمل نداره، کسی دیگه باشه قوی تر باشه اونا تحمل میکنه، بروز هم نمیده. ما با استادمون هم که استادشون هم بود حرم رفتیم، مشرف بودیم، مثلا انگار نه انگار کسی داره کاری میکنه، زیارت معمولی پیششون میومد که ایشون دارن انجام میدن، ولی در باطن چه ها میگذشت اون وقت دیگه نه ما میفهمیدیم نه این پیرمرد رفیق من. یک نکته آخر آن این که کلید زیارت مقبول معرفت، این که هم توی روایات تذکر داده شده که که منظاره نمیدونم ابی جدی چی عارفن به حقه. یا تو خود زیارت ها هم میگیم اتایی تو که نمیدونم عارفن به حقه مستبصرن به شأنک چی و چی. این کلید زیارت درسته. و اما این معرفت به حق چیه و چجوری حاصل میشه فکر کنم وقتمونم گذشت باشه برای موقعیت دیگه، حالا بعدا گفتگو میکنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.